بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 270، مورخ 21/11/87.
حالا دو سه نکته یکی دو نکته رجالی از برخی از این روایات مونده که بعداً یادآوری کنید، تدارک کنیم. یکی نسبت به همین عبدالکریم است، حرفی رو مرحوم آقای فاضل تو تفصیل الشریعه از مرحوم آقای بروجردی نقل میکنند. برای زدن این روایت میگن که از قول مرحوم آقای بروجردی که عبدالکریم نمیتونه از کی روایت نقل کنه، لذا روایت منقطع. مثلا اون حرف آقای فاضل و مورد مطالعه قرار بدید. یکی دو نکته رجالی نسبت به برخی از سندهایی که این اخیر در بحث عرض متعرض نشدیم هست، ولو همش سنداش درسته. اونا رو انشاءالله وارد بشیم به یه مناسبتی بعد از تعطیلات تدارک کنیم. اون یکی دو نکته رو که بررسی سندی نکردیم انشاءالله. بله، اونجا باز خواستیدم قبلش تحقیق کنید، زنگ بزنید بگم کجا آقای خویی دارد بحث این خبیث، این کلمه خبیث مطرح میشه. بعد میگم منافی با وساقت نیست و توضیح میدن ایشون که حالا انشاءالله عرض کردم تدارک کنیم اون یکی دو نکته رجالی گذشته رو توضیح خواهیم داد و انشاءالله به بررسیش میپردازیم. بله، خب بله، یعنی همینه دیگه، توضیحش هم همینه که خباثت نفس غیر از وساقته. ممکنه یک کسی خبیث النفس باشه ولی دروغ نگوید مثلا، حالا قادر نقد که یعنی بررسی کرده در جای خودش درسته یا صحیح. درسته، بسیار، چون سماعیتوش مشکل داره یا جهت دیگه زوره. سماعه هم واقفیست یا نه؟ حالا اینم بررسی کنید ببینید نکته ای میشه درش گفت چیزی غیر از اون چه گفته شده یا نه نمیشه گفت. بالاخره اون روایت موثقه به اعتبار زوره. بله، آقای روحانی تو شاهنامه پیدا نکرده و شاهنامه محمد به تحقیق محمد سعید رامپوری، یعنی این نسخه دقیقی اونه، نگاه بکنید که بله اون پیدا شد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قرینه دیگری که موثقه سماع در رابطه با مبحث اجاره به اکثر است زیل این حدیث است، با توضیحی که بعضی از دوستان هم دیروز اشاره کردن. خلاصه‌اش این است که امام علیه السلام می فرمایند و لیس ان یبیعه بخمسین و یرعا معه ولا به اکثر من خمسین ولا یرعا معه الا ان یکون قد عمل فی المرعا عملا مدلول این قسمت از روایت این است که آنچرا که به 50 درهم بیع کرده است به دست آورده او را نمیتواند به بیش از 50 بیع کند مگر درش عملی انجام داده باشد. اگر ما اخذ به ظاهر این روایت کنیم خلاف ضرورت فقهی بین همه مذاهب اسلامی است، بیع به اکثر قطعا جایز است. بنابراین با توجه به 10 روایت دیگر که اجاره به اکثر رو بدون عمل اضافه مشکل دار می دانند، بیع هم به معنای اجاره به کار می رود، لذا کاملا روایت ظهور پیدا می کند در این که مقصود از این بیع اجاره خواهد بود. پس از بیان این قرائن 4 نکته در مدلول روایت موجود است. نکته اول که دیگه توضیح دلالت روایت این 4 نکته، نکته اول راوی سوال می کند مرعا رو اجاره کرده است به غیر هم می خواد اجاره بده، و از او پول بگیر. امام علیه السلام می فرمایند این اجاره دوم باید به بعض ما عطا باشه. بعد توضیح میدن مثلا مرتعی رو که به 50 درهم اجاره کرده این کانت غنبه به درهم، اگه خودش گوسفند کم داره مثلا به اندازه 1 درهم خودش استفاده میکنه، گوسفندانش از این مرعا به 49 درهم میتونه به غیر واگذار کنه. 1 درهم غنم خودش، از مرعا استفاده میکنه 49 درهم غنم غیر اجاره دوم مساوی میشه از نظر درآمد با اجاره اول، اشکال نداره. بله نه دیگه، چون مرعاست در اینه غنمه بالاخره، چون مرعا هیچ اشکالی نداره، ولی خب خلاف ظاهره، بله جدن هم خلاف ظاهره. امکان یعنی اگه استفاده اغنامش در مقابل یه درهم حساب میشه، به 49 درهم میتونه به غیر بده بالاخره. حالا این در قنمم بخونید شما در محل استدلال مشکل ایجاد نمی کنه، ولی خلاف ظاهر. نکته دوم، امام می فرمایند، یه قانون کلی بیان می کنند، می فرمایند اگر به 50 درهم اجاره کرده است مرعا را، غنم خودش هم میخواد از این مرعا استفاده کنه، نمیتواند به غیر به 50 درهم مرتع اجاره بده. خب جهتش معلومه، 50 درهم به اضافه استفاده غنم خودش لازمش این است که اجاره دوم به اکثر از اجاره اول شده است، لذا باطل. نکته سوم، امام می فرمایند اگر رعی غنم خودش نمیخواد داشته باشه، گوسفنداشو نمیخواد اونجا بچرانه، نمیتواند به بیش از 50 درهم به دیگری اجاره بده. باز جهتش این است که اجاره دوم میشه بیش از اجاره اول. این دو سه صورت رو که ما به هل اشتراک همه این است که اجاره دوم به نحوی بیش از اجاره اول، امام علیه السلام می‌فرمایند جایز نیست. در نکته چهارم یک قانون کلی امام بیان می‌فرمایند و اون قانون کلی این است که امام می فرمایند و لیس ان یبیعه، نمی تواند به بیش از 50 درهم بیع کنه، یعنی اجاره کنه، اجاره بدهد، مگر این که یک عملی در مرعا انجام داده باشد که اگر در این مرعا عملی انجام داد فلا بأس ببیعه به اکثر من مشترا. اینجا بحثی نیست مرعا رو بفروشد به بیشتر از اون چی که خریده است، یعنی اجاره بده به بیشتر از اون چی اجاره کرد. بعد امام در پوشش تعلیل این نکته رو بیان میکنن، لأنه قد عمل فيها عملا فبذلك يصلح، چون عملی در مرعا انجام داده به سبب عمل صلاحیت پیدا میکنه، این بیع به اکثر که از این تعلیل یک قانون کلی استفاده می شود که در اجاره اگر عملی در عین انجام شد به خاطر انجام عمل اجاره و اکثر صلاحیت پیدا می‌کند. نتیجه این که این روایت سندش معتبر موثق است، به حکم قرائن دلالتش هم تمام است. بنابراین از روایت استفاده می شود اجارت المرتع بالاکثر جایز نیست، مگر اینکه در عین مستأجره عملی انجام بده.
آفرین.
فقط آقا میگن بچه کراهت ای همه لا یرعا ولا به خمسین، ای کار نکنه ای کار نکنه، اینا رو چرا حمله بل کراهت کنیم، اختصاص به مرعا پیدا کنه، بگیم در باب مرعا، در باب مرعا بیعش به اکثر جایز نیست. هم دلیل داریم دیگه، همین دلیله، همین دلیله دیگه، کراهت دلیل نمیخواد، خدا خیرتون بده. اتفاقا در باب معاملات که طبق انظار عقلاییت کراهت دلیل خیلی محکمی هم میخواد، یعنی اگر معامله اندل عقلا مرضی باشد و شارع بگوید مکروهه، خیلی دلیل قرص محکمی هم میخواد بر کراهت. تسامح در ادله سنن هم که ما قبول نکردیم، کراهت بلا دلیل هم که نمیشه که. لذا اگر این حرف اینجوری بگیم، بگیم مرعا اختصاص داره بیع، مرعا به اکثر باطله، مثلا درست نیست. خب خود شما هم گفتید، ببینید از خود روایت قرائنی استفاده میشه که اصلا این اجاره است. یکی گفتیم اشترا داره، اشترا مرعا، مرتع و مرعا فروش نمیشه معمولا، یعنی مرتع و مرعا مراجعه کنید تاریخ رو، دست حکامه جز انفال حساب میشه و حکامی رو در اختیار دیگران به نحوه اجاره قرار میدن، مرعا و مرتع رو نمیفروشن، داره اشترا مرعا، این خودش قرینه. و بعد در موارد دیگه میگه که اگه دو ماه مثلا استفاده کردی بهشون بگو دو ماه استفاده کردم من. این دو ماه استفاده در بحث اجاره ملاکه، در باب بی هم چه حرفایی نیست. شما ماشینی داری دست شماست، میخوای به طرف بفروشی، الزام داری از روایت استفاده میشه که به طرف بگی آقا من دو ماه از ماشین دارم استفاده میکنم. عجب. خب باریکشالله، پس استفاده رو باید بگی. یعنی اگه کسی منزلی رو داره استفاده میکنه حتما باید به طرف بگه آقا من استفاده کردم حالا دارم میفروشم. بالاخره استفاده کرده یا استفاده نکرده، میگه اگه شهر یا شهرین استفاده کرده باید بگوید. شیخنا اگر اشتراع خود مرعاست، من بحث اینه تارتا اشتراع حشیش هست یه حرفا درسته. اگر کسی گیاه یک زمینی رو مثلا یونجه در یک زمین هست، رفته یونجه یه زمین رو خریده هست، بعد دو ماه اگه استفاده کرده، یعنی قسمتی از این یونجه ها رو بریده هست استفاده کرده، لذا در عین نفسی ایجاد شده، اونجا که بحثی نیست که باید بگوید. اما اشتراع المرعاست نه اشتراع الحشیش هست. اگر کسی ماشینی رو خرید یک ماه استفاده کرد، منفعت ماشین رو برد، میخواد ماشین بفروشه، باید بگه یک ماه استفاده کردم، اصلا لازم نیست. اینجا اشتراع المرعات، اگه اشتراع المرعات اصلا 10 سال دست این آقا بوده استفاده میکرده، اگه مرعا رو میخواد بفروشه، اگه مرتع رو میخواد بفروشه، چه نیاز داره بگه 2 سال دست من بوده. اینا همه قرینه بر این که اجاره است. یعنی ما باشیم و این سبک و سیاق و اون قرائن و این که بیع به اکثر و لیس ان یبیعه به اکثر الا ان یعمل عملا فیه، به روشنی اون که مرحوم شیخ کلینی استفاده کرده است و مرحوم شیخ الرامیلی استفاده میشه.
این که خود این بیان اون مال بعد مثلا دیگه
است
که
الان توضیح دادیم. نگاه کنید اگه مرعایی رو، آخه مرعا یعنی زمین، یعنی محل، اسم مکانه، اون گیاهی که ازش استفاده می شود منفعت اوست. اگه کسی میخواد زمین رو بفروشد از منفعتش استفاده کرده، لازمه بگه از منفعتش استفاده کرده. اینی
که
مرعا
و مرتعی
که
استفاده
میشه
اونم با تجربه
خیلو
خوب،
ضرر به چی وارد شده؟ به زمین. اگه مرتع رو میخواد بفروشه، اون حشیش روی مرتع که غنما خوردنش منفعت او، مرتع زمینه دیگه، مرتع زمینه. شیخنا مثل، ببینید مثل منزل میمونه، تارتا میخواد منفعتشو به کسی اجاره بده، میگه آقا این اینه که 1 سال اجاره کردم، 2 ماه منفعتشو استفاده کردم، یعنی 10 ماه شما میبرید. فکر نکنی اجاره 1 ساله است. امام میخوان بگن اینو تذکر بده به طرف. اما اگه شما منزلی رو میخواید بفروشید به کسی، حتما لازمه بگید 6 سال و 2 ماه و 5 روز من از این منزل استفاده میکردم. کدوم ضرر؟ اصلا بحث منفعت که چیزی نیست، اصلا این بحثا نیست درش. شما عین رقبه رو میخواد بفروشید، لازمه بگید 5 سال ازش استفاده میکردم. ماشین میخواد بفروشید، لازمه به طرف بگید آقا یادت باشه من 1 سال و 2 ماه و 3 روز قبل قولنامه کردم، 1 سال و 2 ماه و 3 روز استفاده میکردم. اصلا لازم نیست عین رقبه سالم باشه. منفعت که نمیخواد، منفعت به تبع عین داره مبادله میشه. لذا اگر بگه این مرتع هیچ حشیشی هم روش نباشه، مرتع باشه، اینو بهت میفروشم، همین که هست، چه کار داره به این که چیز؟ نه، شهر و شهرین فرض اینه باقی است. در روایت داره میگه شهر و شهرین استفاده کرده است. اگه مرتع باقی نباشه، نه، اگه منفعت نداشته باشه، زمین بدون سبزی رو اجاره دادن اگه منفعت نداره غلطه. پس من خب عیبی نداره اجاره، یعنی قابلیت الارض للنفع رو اجاره میده. اصلا در باب اجاره همین درسته. نه، ارض رو مرعای داره، اشترا مرعا، مرعا رو اجاره میده. ولی اون عینو که نمیتونه اجاره بده، اون گیاه رو، گیاه رو اگر بخواد اجاره بده، اجاره دادن گیاه معناش اون عینی که از بین میرود و قابل زواله، قابل اجاره دادن نیست. نه، مرعاستی که قید شده، اجاره مرعا، زمینی که این استفاده ازش می شود در حقیقت، یعنی زمینی که برای مرتع ازش استفاده می شود، نه برای زراعت. مرتع این حق زراعت کردن نداره در اون زمین، فقط حق داره گوسمنداش بچره، حیواناتش بچره، از حشیش و گیاه اونجا استفاده بکنه. دقت کنی بفهم. خب عیبی نداره اونا بگه، اما اینکه چقدر من ازش استفاده کردم این لازم نیست. امام میفرمایند لازمه بگویی به طرف یک ماه از زمین استفاده کرده ای. این بحث اجاره است. دقت کنید، دو مورد دیگر از موارد خاص باقی میماند برای بعد از تعطیلات. یکی مورد روحا و آسیاب و دیگری سفینه. دقت کنید دو نکته رو اگه فرصت کردید مورد مطالعه قرار بدید. یک، در ها و سفینه عبارت روایت اینی لعکرهست. امام می فرماین من کراهت دارم رها رو اجاره کنم، به بیشتر اجاره بدم. هاکذا در مورد سفینه مثلا. نکته اولین است که جمعی از محققین مثل حضرت امام، سید صاحب عروه و دیگران از این اینی لأکره و انستعجر الروحا وحدها ثم اواجرها به اکثر کراهت رو استفاده کرده، لذا فتوا به کراهت داده. روایات رو بررسی کنی ببینید آیا در این دو مورد فتوا به کراهت باید داده بشه یا فتوا به حرمت. نکته دوم که بسیار مهم است این است که پس از بررسی موارد ثمانیه این بحث باید مطرح بشه که آیا از مجموعه این روایات که مورد بررسی قرار گرفت و چندین روایت که در باب اجارت الاعمال در مسئله 26 تحریر خواهد آمد، آیا از مجموعه اینها ما استفاده می کنیم که اجاره به اکثر جایز است الا در 4 مورد یا 6 مورد یا 8 مورد، یا نه برعکس از این روایات قانون کلی استفاده می کنیم که مطلقا اجاره به اکثر جایز نیست الا ان یعمل فیه عملا، که در مقام ثمره عملی بین این دو نظریه تفاوت فراوان است. مشهور متأخرین اینجور برداشت میکنن که این روایات مربوط به موارد خاصه است و الا اجاره به اکثر مطلقا جایز. برداشت دیگر تحقیقی وجود دارد که از این روایات و عللی که در این روایات ذکر شده استفاده می شود که ذکر این موارد ثمانیه از باب مثال است و اجاره به اکثر در مطلق اجاره ها جایز نیست. این دو نکته که اگر فرصت کردیش دید روش مطالعه کن. آخرین نکته که اگه عمر و حیاتی بود بعد از تعطیلات بررسی می شود، در اجاره به اعمال اجاره به اقل است که بسیار مبتلا به است. آقای خیاط فرد مشهوری است، کار قبول میکنه، کار زیاد بهش میده، عبا رو بهش میده، نرخشم نوشته من عبا میدوزم به 20,000 تومان، عبا رو میگیره، میتونه به کس دیگه به اقل واگذار کنه یا نه، عبا رو بده به شخص آخر بدوزه به 15,000 تومان. بله؟ خب آفر خوب بلاخره. برای چی خیلی ها میگن اینجوری؟ خیلی خوب، پس دیگه باید روایاتش بررسی کرد، آن وقت ثمره عملی فراوان پیدا میکنه. تقریبا لونی از همین بحث است، یعنی به عبارت اخرى همین نکته ای که اینجا میگن کسی در اجاره نمیتونه بدون عمل سود بگیره، همین نکته به نحوی در اجاره اعمال هم مجسم میشه. آن وقت بحثای مهمی در مباحث شرکت مطرحه که متعرضش میشیم. الان خیلی این مسئله وجود داره، میاد یک آزاد راهی رو با دولت در مزایده برنده میشه، آزاد راه 100 کیلومتری رو به چندین 10 میلیارد تومان میگیره، وقت بدون این که کاری انجام بده این شرکت و کارتل بزرگ میاد اینا رو قسمت قسمت میکنه، به شرکت های کوچکتر به کمتر واگذار میکنه، تبدیل به 10 قسمتش میکنه، به قیمت کمتر به شرکت های غیر معروف واگذار میکنه، در عمل کار رو اونا انجام میدن. از اون 10 میلیارد 8 میلیارد رو به این شرکت های کوچک میده، 2 میلیارد نصیب خودش میشه. این اجاره به اقل سود میبره بدون عمل، آیا درسته یا نه؟ وقت نگاه دقیق اقتصادی اسلام رو به نظر من در همین دو مسئله، هم مسئلهی که خوندیم همین مسئله 26 خواهید دید، و به نظر ما تعجبه که فقه ها اینا رو حمله بر موارد خاصه کردن با این تعلیلاتی که در زیر این روایات آمده، لأن ذالک مضمون و هازا غیر مضمون لأنه قد عمل فیه عملا فبذالک یصلح. و این سه نکته ای که انشالله اگه عمر و حیاتی باشه بعد از تعطیلات انشالله به بررسیش خواهیم پرداخت. خب میرسیم بعد از این که کاملا میرسیم، سه فرع است، اونا رو بعد از این که حکم کلی رو استفاده کردیم، این سه چهار فرع متعرضش میشیم، زیر روایات هست، مقبول و عنه نیست، ولی در جای خودش ما یه ترتیب بندی در این مباحث رو پیچیده بود بحثا انجام دادیم که کاملا اون که مطلب متفرع بر دیگری است اینا رو به ترتیبی ذکر کردیم که انشالله در جای خودش عرض کنم که قابل دقت باشه. وقت نیست، فقط یک نکته رو من عرض میکنم. خب در آستانه ایام دهه آخر سفر هستیم، سال روز 40 امام حسین، رحلت رسول الله، شهادت آقا امام هشتم، شهادت امام حسن مجتبی رو تسلیت میگیم خدمت دوستان. فردا هم روز 22 بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی هست. انشاءالله دوستان در تظاهرات فردا شرکت، یعنی نتن شرکت میکنن، و اهمیت بحث احیاء روز 22 بهمن دیگه در جای خودش مهم. واقعا انقلابی که آثار و برکات فراوانی برای کشور و مذهب و برای مردم ما، بلکه برای مسلمان ها در سطح جهان داشته است، پاس داشته این انقلاب و نکوداشتش رو عرض کنم که احیاء این نهضت بالاخره وظیفه هر انسان مسلمان معتقدی هست. انشاءالله در تظاهرات فردا هم دوستان شرکت میکنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یک شنبه بعد از انشاءالله دهه آخر بحث رو خواهیم داشت.